بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنج شوارر، صفحه 134، سطر 12. و اما ثانی من الدلیلین علی علمه بذاته و بماسباه و هو المختص بالحکما فتقریره انه تعالی مجرد. دلیل متکلمین بر عالم بودن خدا گذشت، الان میخوام دلیل حکما رو بر عالم بودن خدا مطرح کنیم. حکما دلیلشون ثابت میکند که خدا عالم به ذاته، و بعد ادامه دلیلشون ثابت میکند که خداوند عالم به ما ادا هم هست، و نتیجه این دوتا این می شود که خدا عالمه، خدا عالم است به طور مطلق، هم به ذاتهی هم به ما سوا ذاتهی. دلیل متکلمین این چنین بود، منتها در دلیل متکلمین ابتدا علم به معدا ثابت می شد، بعد علم به ذات هم زمینه می شد. در دلیل حکما برعکسه، علم به ذات ثابت میشه، علم به معدا زمینه میشه، ولی نتیجه هر دو عالم بودن خداست مطلقا. دلیل حکما به صورت قیاس اقترانی با مقدمه‌ای که صغرا و کبراست اثبات میشه به این صورت: الله تعالی مجردون عن الماده و قواش الماده، این میشه صغرا، و کل مجردن عالمون به ذاتهی، این میشه کبرا. نتیجه میگیریم فالله تعالی عالمون به ذاتهی، که علم به ذات رو نتیجه میگیریم. بعد در ادامه میگیم الله تعالی عالمون به ذاتهی، این میشه صغرا، و هو علتون لجمیع الاشیا، علتون لجمیع الاشیا باید اثبات بشه، اثباتش میکنیم. نتیجه میگیریم فهو عالمون به علت الاشیا، به علت جمیع الاشیا. وقتی عالم به ذاتشه و ذاتش هم علت جمیعه، پس او عالم به علت جمیعه. وقتی قیاس رو تنظیم میکنیم، هو عالمون، بله هو علتون، عالمون اشتباه گفتم، هو علتون به جمعی لجمعی الاشیا، والعلم بالعلت مستلزمون للعلم بالمعلول. نتیجه میگیریم فعلمه به ذاته مستلزمون لعلمهی به جمعی الاشیا، چون علمش به ذات علم به علته که گفتیم مستلزم بلیم معلوله، پس علمش به ذاتش که علم به علت جمعی الاشیاست مستلزم علم به جمعی الاشیاست. فهو عالمون به جمعی الاشیا، علاوه بر این که عالم است به ذات، عالم به جمعی الاشیا هم هست. توجه شدیم چندین قیاس رو ردیف کردیم تا به نتیجه رسیدیم. در واقع دو تا قیاس داریم، یک قیاس علم به ذات رو نتیجه میده، یک قیاس هم علم به معده رو نتیجه میده. علم قیاسی که علم به ذات رو نتیجه میده با حد وسط تجرده، قیاسی که علم به غیر رو نتیجه میده با حد وسط علیت.
قیاس
دوم اینا رو نمیگیم. قیاس ببینید، میگیم که خداوند ذاتش علته، پس علمش به ذاتش یعنی علم به علت جمعی اشیا. این دیگه به صورت قیاس من گفتم، به صورت قیاس نگید. و بعد بگید هو عالمون، این قیاس دوم اینه، هو عالمون به علت جمعی الاشیا، این میشه صغرا. والعلم بالعلت مستلزمون للعلم بالمعلول، نتیجه میگید فهو عالمون به جمعی الاشیا، که قیاس دوم علم به جمعی اشیا رو نسبت میده. و قبل از اینکه وارد قیاس دوم بشیم میگیم وقتی عالم به ذاتش بود، ذاتش هم علت جمعی بود، پس عالم به جمعیه، عالم به علت جمعیه، عالم به علت جمعی که بود، ما قیاس دوم تنظیم میکنید تا آخر میرید، دو تا قیاس بیارید، اون وسطش رو دیگه حالا به صورت قیاس دلتون خاص بیارید که من به صورت قیاس آوردم، میخوادم به صورت قیاس نیارید. در واقع یه نوع قیاس هست، شما اینطوری میگید عالم به ذات خودش هست و ذاتش علت هست برای جمعی، پس عالم هست به علت الجمعی. وقتی اینه که گفتید میرید سراغ قیاس دوم، در قیاس دوم میگید عالمون به علت الجمعی و العلم به العلم مستلزم للعلم معلول فهو به عالمون به جمعی. این استدلال مشهور، استدلال حاکم هست که مرحوم لاهیجی اون قیاس اول رو ذکر میکنه و علم داشتن خدا به ذاتش رو نتیجه میگیره. بعد در مورد صغرا و کبرای این قیاس بحث میکنه. بعد که بحثش در صغرا و کبرای قیاس تموم شد میره سراغ قیاس دوم. من قیاس اول و دوم کنار هم چسبوندم، ایشون این کارو نمیکنه، قیاس اول میاره، در باره قیاس اول بحث میکنه، بعد میره سراغ قیاس دوم و در مورد قیاس دوم هم بحث میکنه. من برای این که روشن بشه دو تا قیاس رو کنار هم گذاشتم که نتیجه نهایی رو از همون اول بحث بگیرم. خب میام سراغ قیاس اول، به چه دلیل خدا مجرد از ماده و قواشیه؟ دلیلش اقامی بود، دلیلشو میاره، میگه حصول ماده یعنی حصول نقص، یعنی حصول احتیاج. ماده هر جا باشه نقص همراهش هست، احتیاج همراهش هست، چون ماده امر بالقوه است و بالقوه احتیاج دارد به اینکه فعلی بشود و فعلی شدن احتیاج داره به یه عامل بیرونی که قوه را از فعل که شخص شیء را از قوه به سمت فعلیت خارج کنه. شما ملاحظه کنید به معنی که قوه پیش آمد احتیاج زیاد پیش میاد، یعنی احتیاج به بالفعل شدن، احتیاج به مخرج الالفعل داشتن، احتیاجات فراوان پیش میاد. جایی که ماده بیاد نقص هست، احتیاج هست، و خدا نه نقص دارد نه احتیاج دارد، پس ماده ندارد، بنابراین مجرده. صغرا که الله تعالی مجردن الماده و قواشی ها به این آسونی ثابت شد، چون ماده هر جا باشه نقصه، احتیاجه. این لازم نیست ثابت بشه، از میکنم ماده یعنی قوه، ماده یعنی قوه، قوه خودش نقصه، قوه یعنی نداشتن، ولی توانایی داشتن، همین نداشتن نقصه. حالا دوباره توانایی داشتن یه نوع کماله، ولی همون نداشتنش نقصه. خب از طرفی احتیاجه، وقتی نداره محتاج به این که داشته باشه، چون شأنش داشتنه. حالا از این جهت هم احتیاج نداشته باشه، بالاخره اون که دارای قوه است احتیاج دارد به مخرج من القوه الا الفعل، خودش مخرج من القوه الا الفعل نیست، بلکه از اول به فعل بود، هیچ وقت بالقوه نبود، چون تا میخواست بالقوه بشه خودش خودش خارج به فعلیت میکرد، دیگه در قوه نمیموند. چنین موجودی که خودش مخرج خودش من القوه الا الفعل باشه، همیشه بالفعل هست. از این عبارتی من گفتم غلطه، که اگه چیزی قوه داشت و خودش مخرج من القوه الا الفعل بود بالفعل، این چنین چیزی اصلا از اول قوه نداره. من برای تشریح بس این عبارت غلط رو به کار بردم، ولی از اول موجودی که ذاتش اقتضای بالفعل بودن میکند یا ذاتش اقتضای خروج من القوه الا الفعل میکنه، اصلا قوه نداره که بخواد از قوه خارج بشه، از اول بالفعل هست. خب پس موجودی که بالقوه است قهرن محتاجه، محتاج به چیز؟ محتاج به مخرج من القوه الا الفعل. حالا بگید مخرج محتاج به فعلیت هم نباشه، محتاج به این مخرج که هست. پس هر جا ماده باشه نقص هست، هر جا ماده باشه احتیاج هست، و خدا نقص و احتیاج نداره پس ماده نداره.
مثلا هر جا ماده باشه صورت هم باشه.
بله هر جا ماده باشه صورت هم باید باشه، ترکیب پیش میاد، احتیاج به اجزا پیش میاد، این از این جهت هم میشه گفت. اما این که کل مجرد عاقلان یعنی کبرا، این در جای خودش بحث شد، در بحث علم ما مطرح کردیم که هر مجردی عاقله، اونجا اثباتش کردیم، دیگه احتیاج به اثبات نداریم، ولی در اینجا به بیان دیگر اثباتش میکنیم، نه به همون بیانی که قبلا گفتیم، بلکه به بیان دیگر اینجا اثباتش میکنیم، که بعدا ایشون وارد به اثبات کبرا به بیان دیگر میشود که وقتی رسنه مرز میکنه. صفحه 134 این شرط 12 و اما ثانی من دلیلین علا علمهی، از دو دلیلی که اقامه شده بر علم خدا، این علا علمهی متعلق به دلیلینه یا متعلق به القائمه نیست که صفت است برای دلیلین و حذف شده، اما ثانی من دلیلینی که اقامه می شود بر علم خدا هم به ذاتش هم به ماسبا، چون عرض کردم این دو تا دلیل هر دو این نتیجه رو دادن که خدا هم عالم به ذات هم عالم به ماسباست، منتها دلیل اول عالم به ماسبا بودن رو اول بیان کرد، عالم به ذات بودن رو ملحق کرد، در این دلیل عالم به ذات بودن اول بیان میشه، عالم به ماسبا بودن ملحق میشه، ولی هر دوشون نتیجه نهاییشون اینه که خداوند هم عالم به ذات هم عالم به ماسباست. پس دلیل دو دلیل اقامه شدن بر علمهی به ذاته به ماسبا، و هو المختص بالحکما، یعنی این دلیل ثانی مختص به حکما است، دلیل اول مال متکلمین بود ولی مختص متکلمین نبود، حکما هم در موردش نظر داشتند، اما دلیل دوم مختص به حکما است. فتقریر اون دلیل دوم اینه که خداوند متعال مجرد است از ماده و قواشی ماده. این سقرا قبل از این که به کبرا برسه سغرا رو اثبات میکنه، لأن ملابسه دلیل اثبات سغراست، لأن همراهی با قواشی مادی نقص است و حاجت است، این یک، و هی ممتنعتون علیه تعالی، یعنی نقص و حاجت بر خدا ممتنع است، این دو، نتیجه میگیریم پس خدا ملابسه با قواشی مادی نداره، با ماده و قواشی مادی، قواشی یعنی همراهان، یعنی عوارض، قواشی یعنی عوارض، عوارض ماده، خدا ماده و عوارض ماده رو نداره. خب سقرا ثابت شد، هیه برمیگرده به نقص و حاجت، هیه رو برگردونید به حاجت، مؤنث، مؤنث برش گردونید به حاجت،
خب هر دوست ممتنه هست بر خدا،
خب بله، نقص هم یه یعنی حاجت دیگه، نقص رو مندرجش کنید تحت حاجت، هیه رو برگردونید به حاجت. خیلی تو این مباحث حرف نداریم، راه توجیه زیاده، هیه رو برگردونید به حاجت، نقص هم داخل کنید در حاجت، مندرج کنید تحت حاجت، ضمیر هیه مؤنث آمده به طور
هم با قطع کرده، بعدش هم مطابقت داده با ممتنه،
بله
مؤنث بودنش مطابق ممتنه هم برده، بعدش هم با قطع کرده،
بله
مشکل میشه. نه اوکه دو دو هستان،
نقص و حاجت رو به قول شما با واو عطف گرفته، با او عطف نگرفته، نشون میده که دوتا رو یکی گرفته، یعنی نقص رو مندرج کرده تحت حاجت، و مندرج شدن تحت حاجت هم جایز، مشکلی نداره، نقص حاجت خودش. علل خصوص نقصی که میتواند برطرف شود، اون دیگه حتی حاجته، یه نقصیست که از اولی موجود ناقص آفریده میشه تا آخرش هم ناقصه، حاجت به چیزی نداره که نقصشو برطرف کنه، اینجا میشه که حاجت به چیزی نداره، ولی اون نقصی که باید برطرف بشه خودش شخص که نمیتونه برطرفش کنه، یه شیء بیرونی باید بیاد برطرفش کنه و حاجت درست میشه، این شیء به شیء بیرونی محتاج میشه، این شخص به شیء بیرونی محتاج میشه، پس هر نقصی علل خصوص این نقصی که الان مورد بحث ماست مندرج تحت حاجت هست، بنابراین ضمیر هیه رو به حاجت تنها برگردونید هیچ مشکلی نداره، نقص را مندرج کنید تحت حاجت. خب با این بیانی که گفتیم سقرا ثابت شد، حالا وارد کبرا میشیم، و کل مجردن عاقل لذاته، اینم کبراست، زمینش کنید به سقرا، اون وسط هم که دلیل بر سقرا بود اون ندیده بگیرید فعلا، قیاس درست میشه. این کبرا به چه دلیل؟ لما مر رفیمه پس تعقل من مسئله العلم من مباحث الاراض. در مباحث اراض بحث در کیف رو مطرح کردیم، تو بحث کیف، کیف نفسانی رو گفتیم و یکی از افراد کیف نفسانی مسئله علم، علم بود که مسئله علم رو مطرح کردیم. توی علمم درجات علم و وقتی بیان می کردیم احساس بود، تخیل بود، تعقلم بود. تو بحث تعقل اینو گفتیم، فیما پس تعقل که از مباحث مسئله علم بود و مسئله علمم از مباحث اعراض بود، یعنی عام بحث عامش بحث اعراض بود، بحث متوسطش بحث علم بود، بحث خصوصیش بحث تعقل بود. در اون بحث تعقل ما بیان کردیم که کل مجرد عاقلون، عاقلون لذاته، یعنی این کبرا در جای خودش بیان شده. مستقصا، مستقصا قید مره است، لما مره در این مبحث مستقصا، یعنی به طور کامل، به طور کامل در این مبحث این کبرا اثبات شد. خب صغرا را الان اثبات کردیم، کبرا هم که قبلا اثبات شده، بنابراین نتیجه قیاس یقینی است. نتیجه قیاس اینه که الله تعالی عالمون به ذاته. و نقول ها هنا، نقول ها هنا یعنی ما کبرا رو در جای خودش اثبات کردیم، ولی نقول ها هنا اینجا برای اثباتش به بیان دیگر نقول. این نقول ها هنا در اثبات کبرا سا، کبرا در جای خودش به بیانی ثابت شد، ها هنا یعنی در اینجا، نقول رو در اثبات کبرا بیان دیگری رو. بیانی که ما در اینجا داریم اینه که اگر چیزی پیش عاقل حاصل شد یا حاضر شد، عاقل رو درک میکنه، توجه کنید، نمیگیم اگر چیزی پیش موجودی حاصل شد، میگیم پیش عاقل حاصل شد. عاقل شأنش تعقله، یعنی ممکن نیست چیزی رو در اختیار عاقل قرار بدید و اون عاقل تعقلش نکنه. اگه تعقل نکرد معلومه عاقل نیست. ممکنه چیزی در اختیار عاقل نباشه و تعقل نشه، اما اگر چیزی در اختیار عاقل قرار بگیره تعقلش حتمیه، امکان نداره تعقل نکنه، ولی این موجود عاقل نخواهد بود. خب اما حصول اندل عاقل دو جوره، حصول اندل عاقل دو جوره. یکی این که صورت عقلیه رو که تا حالا وجود نداشت پیش عاقل ببریم، خب عاقل به توسط این صورت عقلیه اون صاحب صورت رو تعقل میکنه. دوم که از اول قوی تره اینه که ذات عاقل رو برای عاقل حاصل کنیم، که نمیتونم درست گفتم یا غلط گفتم، یقینا غلط گفتم. ذات عاقل رو پیش عاقل حاصل کنیم یعنی چی؟ از اول حاصل است. این حصول از اون حصول قوی تره، حصول ذات اندل عاقل قوی تر از حصول صورت علمی اندل عاقله. اگه صورت علمی رو شما اندل عاقل بردید تعقل کرد، ذاتش که پیشش حاضره چگونه ممکنه تعقل نکنه؟ بنابراین چه ما چه هر عاقل دیگر و همچنین خدا، همه به ذات خودمون عاقلیم، همه به ذات خودمون عالمیم، منتها علم فرق میکنه. اون حیوان به ذات خودش عالم است در حد علم توهمی، ما به ذات خودمون عالمیم هم در حد علم تخیلی و توهمی، هم در حد علم تعقلی. خدا که توهم و تخیل نداره، به ذاتش عاقل است، به ذاتش عالم است در حد تعقل، یعنی به اون میگیم عاقلون لذاته، نمیگیم عالمون لذاته. اگرم عالم گفتیم مرادمون عاقله. به ما گفته میشه عالمون، چه علم تخیلی چه علم تعقلی، و به خدا میگیم عاقلون که از اول مشخص باشه که علمش علم تعقلیه، علم تخیلی و توهمی نیست. به اون حیوان میگیم عالمون، یعنی علم توهمی و تخیلی، اون دیگه عاقل نیست که علم تعقلی داشته باشه. پس همه موجوداتی که شأن ادراک دارند به نفس خودشون عالمند و خدا به ذات خودش عاقله. البته من گفتم خدا به نفس خودش عاقله وظیفه نداشت، ولی من عوضش کردم، به جای نفس ذات گفتم. خود قرآن برای خدا نفس قائله، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خود خدا برای خودش نفس قائله. بنابراین اشکال نداره تعبیر به نفس کنی. تو سوره مائده است دیگه، ظاهرا آخر سوره مائده است، اواخر سوره مائده است که حضرت عیسی به خدا خطاب میکنه تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، ظاهرا آیه اگه نساخته باشم از خودم، ظاهرا آیه همینه، آخرین صفحه سوره مائده که اطلاق نفس میکنه، خدا هم ردش نمیکنه. یا یحذرهم الله نفسه، تعبیر به نفس تو قرآن هست به خدا، ولی خب تعبیر به ذات رایج تره.
سوره مائده آیه 116 تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک اینکه انت علام الغیوب، 116.
بله، پس همینی که من خوندم درست بود، آیه رو درست خوندم. خب اصل مطلب اینه، حالا عبارت توجه کنید، عبارتم همینو میخواد بگه، اگر شیء رو پیش عاقل حاضر کردید یا حاصل کردید، او تعقل میکند، نفسش یا ذاتش که همیشه پیشش حاصله، پس باید تعقل کنه. بنابراین کل عاقلن، کل مجردن، عاقلن لذاته، چون مجرده عاقله، شأن تعقل داره و چیزی رو که پیشش حاضر باشه تعقل میکنه، ذات پیشش حاصله پس تعقل میکنه. و نقول هاونا ان حقیقت تعقل انما هو حصول المجرد للمجرد. تعقل را اگه بخواد معنا کنید میگید حصول المجرد للمجرد. نه، حصول در اینجا وقتی که مربوط به ذات میشه تبدیل به حضور میشه. علم نفس، علم شیء به ذات رو همه حضوری میدونه، همه تعبیر به حصول میکنه، تعبیر عام میکنه، چون در صور علمی حصوله، در ذات حضوره، یعنی ذات پیش ذات حاضره، صورت علمی پیش ذات حاصله، پیش این آقایون ها، ولی خواجه معتقده به حضوره، خواجه در صورت علمی هم قائل به حضوره، شیخ اشراق در صورت علمی قائل به حضوره، صدرا همینطور، ولی ایشون قائل به حصوله، ایشون مشائیه. بله؟ نه، علم به ذات رو همه حضوری میدونن، هیچ کی از میکنم اینجا تعبیر به حصول کرده، مرادش حضوره، در علم به ذات حضوره، چون علم به ذات رو هیچ حضوری نمیدونه، همه حضوری میدونه، کل مشاء و اشراق و متعالیه همه علم به ذات حضوری میدونن، بعد اشراق و متعالیه سه تا علم دیگر هم اضافه میکنه به علم حضوری. در علم به ذات همه قائل به حضورن، در علم به حالت صفت فعل مشاء قائلن به این که علم حضوری نیست، اما اشراق و متعالیه و خواجه که در این مسئله از شیخ اشراق پیروی کرده همه قائلن به این که این سه تا حضورین، علم به حال، علم به صفت، علم به فعل. رضا خدا به افعالش علم حضوری داره بنابر نظر اینها. اینا خدا رو فاعل به رضا میدونن، فاعل به عنایه نمیدونن. مشاء خدا رو فاعل به عنایه میدونه، میگه علم حضوری داره به افعالش. ولی اشراق میگه علم به رضا داره، فاعل به رضا یعنی علم حضوری داره. و نقول هاونا این حقیقت تعقل انما حصول المجرد للمجرد. اگر مجردی برای مجرد حاصل شد تعقل حاصله، اصلا معنای تعقله، معنا نداره که ما بگیم حصول هست بعد اثبات کنیم تعقله، خود همون حصول تعقله. سبا اون کانه بی قیامهی به او به نحوه آخر. حصول چه جوره؟ حصول سه جوره. یکی حصول از طریق قیام، یکی حصول از طریق صدور که این اینجا نگفته، یکم حصول، حالا اسمشو بذاریم از طریق حضور. صورت علمیه حاصل است برای من، یعنی قائم است به من. قائم یعنی حلول کرده، عرض دیگه، کیف نفسانیه. نه کیف نفسانی اشتباه گفتم، کیفه، صورت علمیه کیفه، و کیفم قائم میشه به نفس من، حلول میکنه در نفس من، عارض میشه بر نفس من. این حصوله، حصول به نحو قیام، حصول به نحو عروج، به نحو حلول. دوم حصول به نحو صدوره که اینو خواجه اضافه میکنه، اشراق اضافه میکنه، حکمت متعالی اضافه میکنه. قیام به نحو صدور میگن قوی تر از قیام به نحو حلوله. مثل فعل، فعل به منی که فاعلم قیام داره، قیام صدوری داره، نه قیام حلولی. و همین قیام صدوری دلیل بر حصولش برای من یا حضورش پیش منه، و من به این هم علم حضوری دارم. حالا این عرض میکنم، مشا قبول نداره ولی اشراق ادعا داره، خواجم پیروی کرده از اشراق، حکمت متعالی هم ادعا داره. حالا چطوری میشه؟ بعد تو نمت هفت ملاحظه کنید، خواجه با دلیل متقنی ثابت میکنه که حصول قائم صدوری قوی تر از حصول قائم حلولی است. اونی که صادر می شود حصولش قوی تر از اون است که حلول می کند. اینو خواجه ثابت کرده در بحث علم واجب معدا، در نمت هفت بحث علم واجب معدا این مطلب ثابت کرده که قیام صدوری قوی تر از قیام حلولی است. پس اگر قیام حلولی منشأ علم حضوری شود، قیام صدوری هم به طریق اولا منشأ علم حضوری میشه. وقت ما علم حضوری پیدا میکنیم به صورت علمیه. این من از خارج ظاهرا گفتم علم به صورت علمیه رو مشاه حصولی میدونن، اشتباه کردم. علم به صورت علمیه رو حضوری میدونن، علم به صورت رو حصولی میدونن. یعنی اون موجود خارجی به توسط صورت معلوم میشه، خود صورت به توسط صورت دیگه معلوم نمیشه، خودش حاضر اندر نفسه و نفس به او علم حضوری داره. علم به صورت رو حضوری میدونن، من اگه گفتم حصولی اشتباه کردم، علم به صورت رو حصولی میدونن. اونا دو تا علم حضوری میدونن، یکی علم ذات به ذات، یکی علم ذات به صورت علمیه که پیشش حاضره. ولی بقیه همه که گفتم علاوه بر این دوتا سه تا دیگر هم اضافه میکنن، علم به حال، علم به صفت و علم به فعل. خب سبا اون کانه، این حصول به قیامهی به، یعنی به قیام این مجرد به اون مجرد، کما فی تعقل، تعقل ها نه تخیل نه احساس، کما فی تعقل نفس ناطقه لمعقولات ها، اونم نفس ناطقه نه نفس متخیله و نفس حاسه. نفس حاسه، نفس متخیله، اونجا بحث ما نیست، بحث ما در عاقل و معقول داریم بحث میکنیم. کل مجردن عاقل لذاته، این کبرا رو داریم اثبات میکنیم، نه عالمون لذاته، نه متخیلون لذاته، اینا رو بحث نمی کنیم. ما بحثمون در کل مجردن عاقلون لذاته، لذا همه جا بحث ما بحث عقله، بحث تعقله. کما فی تعقل نفس ناطقه لمعقولات ها. پس سبا اون کانه به قیامهی به او به نحو آخر. به نحو آخر رو عرض کردم دو جوره، یکیش قیام فعل است که قیام صدوریش، یکی هم حضور نفسه، حضور ذات اندن نفس، که اینو اسمشو نمیذاریم حلولی، اسمشو هم نمیذاریم صدوری، اسم خاصی نداره، شی پیش خودش حاضره، این دیگه نه حلولیه نه صدوریه. خود ایشون هم میگه به نحو آخر، به صدوری اشاره نمی کنه، به نحو آخر منظورش حضور نفس اندن نفسه، که به نحو آخر یعنی به نحو قیام نیست، به نحو دیگریست، نه به نحو قیام، نه به نحو صدوره، بلکه به نحو دیگری است، نحوی که اسمشو نمیشه گذاشت نه حلولی نه صدوری. بله قیام صدوری رو اضافه اشراقیه بگیرید. بله ابن نداره. به نحو آخر رو معنا میکنه، کما فی ادراک حال ذاته، یعنی ادراک نفس ناطقه لذاته. وقتی نفس ناطقه ادراک میکنه ذاتشو، ذاتش پیشش حاصله، چیز حصولی حصول به صورت قیام نیست، نه قیام حلولی نه قیام صدوری، بلکه به نحو دیگری است، به نحو دیگری که اسمشو نمیدونی، اسمش نمیذاری. خب تا اینجا یه مقدمه رو گفتیم. مجرد اگر حاصل اندل مجرد باشد، تعقل اتفاق می افتد، تعقل تحقق می یابد. این تا اینجا اینو گفتم دیگه. حالا می خوام بریم سراغ مجرد. آیا مجرد ذاتش پیش خودش حاصله یا حاصل نیست؟ بله حاصله. پس تعقل اتفاق می افته، یعنی خودش به خودش عاقله. عاقل میشه یا عاقل هست؟ ما وقتی خلق میشیم، خلق میشویم و عاقل به ذات خلق میشویم. پس میشه گفت عاقل میشویم. خدا از اول عاقل به ذات هست. البته در مورد ما هم عاقل میشویم خیلی دقیق نیست، چون از همون اول خلقمون عاقل به ذات هستیم. مگه بگیم اول خلق عالم به ذاتیم، عالم به ذاتیم؟ چون هنوز به مرحله تعقل نرسیدیم. بعدن عاقل لذات میشیم اون وقتی که مرحله تعقل میرسیم. قبلش عالمیم، متخیلیم، متوهمیم، اما عاقل نیستیم. بعدن عاقل میشیم، اون وقت تعبیر به شدن هم اشکال نداره، بگیم عاقل به نفس و عاقل به ذات میشیم. ولی علم به ذات از اول همراه ما هست دیگه، میشیم نباید گفت. و کل مجرد قائم به ذاتهی فإن ذاته حاصلتون لذاته. کتاب نوشته کل مجرد قائم به ذاتهی، این اشتباه. قائم خبر کل مجرد نیست، صفته برای کل مجرد. پس باید بخونیم کل مجرد قائم به ذاتهی فإن ذاته حاصلة لذاته خبره. هر مجردی که قائم به ذاتش باشد، ذاتش حاصل است لذاته. ببینید در مقدمه قبل گفت اگر مجردی پیش مجردی حاصل شود، تعقل اتفاق می افتد. در این مقدمه میگه اگر مجردی قائم به ذاتش بود، ذاتش برای ذاتش حاصله، نتیجه میگیره، پس مجرد ذات خودش رو تعقل میکنه. مقدمه اول این بود که هر مجردی پیش مجردی حاصل شود، اون مجرد مجرد رو تعقل میکنه. و مقدمه دوم اینه که هر مجرد قائم به ذاتی، ذاتش پیش خودش حاصله، نتیجه اینه، پس خودش خودش رو تعقل میکنه. چی فرمودید؟ کبرا بگیرید یا صغرا بگیرید. من نمیدونم اولی رو کبرا بگیرم، دومی رو صغرا، لذا نگفتم، گفتم اول مقدمه اول، دوم مقدمه دوم، اسم صغرا کبرا نبردم. این کل مجرد مقید شده به قائم به ذاته. چرا میگیم قائم به ذاته؟ این قید برای چی آوردیم؟ این صفت برای چی آوردیم؟ مجرد دو قسمه، یه مجردی داریم قائم به ذات مثل نفس ناطقه، یه مجردی داریم قائم به غیر مثل صورت علمیه. صورت علمی قائم به ذات نیست، قائم به غیره، یعنی قائم به نفس ناطقه است. اون عاقل کیست؟ چیزی نیست. این صورت علمیه مقارن میشه، حاصل میشه پیش ذات من، ولی ذات من تعقل نمی کنه. چرا؟ چون قائم به ذات نیست. هر مجردی تعقل کننده نیست، صورت عقلیه مجرده، ولی چیزی رو تعقل نمی کنه. مجردی که قائم به ذاته تعقل میکنه، یعنی مجردی که جوهری باشه، مثل نفس من، مثل نفس ناطقه، مثل عقول، مثل خداوند، که اینا مجردن قائم به ذات هم هستن، متکی به غیر نیستن، حالت عرضی ندارن، اینا میتونن تعقل کنن. ولی اونی که قائم به غیره، مثل صورت علمیه، مثل صورت عقلیه، قدرت تعقل نداره. اون معقول میشه ولی عاقل نمیشه. و کل مجرد قائم لذاته فإن ذاته حاصلتون لذاته. ذاتش حاصل لذاته، به عبارت دیگر غیر فاقدتن ایاها، ذاتش رو فاقد نیست، به ضروره و بالوداع احتیاج به استدلال نداره. نتیجه فذاته عاقل است، نتیجه اینه که ذاتش عاقله دیگه. ولی مرحوم لاهیجی توسعه میده و نتیجه رو میگه فذاته معقولتون و عاقلتون. الان نتیجه که ما میگیریم اینه که ذاتش عاقله، ولی نتیجه ای که ایشون میگیره با توسعه است، میگه ذاته معقولتون و عاقلتون. هم معقول بودنش رو ثابت میکنه هم عاقل بودنش رو، با اینکه معقول بودنش فعلا مورد بحث ما نیست، ولی در این حال برای اینکه در نتیجه توسعه بده معقول بودنش هم میگه. خب اگر ذاتش عاقل است و معقول است، به چه حیث عاقل است، به چه حیث معقول است؟ به حیث اینکه پیش خودش حاصل است میشه معقول، به حیث اینکه خودش را حاصل دارد میشود عاقل، به حیث اینکه پیش خودش حاصله میشه معقول، به حیث اینکه چیزی را به عنوان حاصل اندهو دارد میشود عاقل، به حیث اول میشه معقول، به حیث اول میشه معقول، به حیث دوم میشه عاقل. فذاته به حیث اینکه صدق میکند بر اون ذات که مجردیست حاصل مجردی هی معقولتون. مصحح یک قسمتی از عبارات رو همونطور که ملاحظه میکنید برده تو خط تیره، کار خوبی کرده. اگر توی ویرگول میذاشت بد نبود، اونم خوب بود، اما حالا توی خط تیره گشته اینم خوبه، اینم اشکال نداره. بعد و من حیث انها مجردون قد حصل له مجردون هی عاقله، اینجا کوتاهی کرده، بعد از واو دو مرتبه باید خط تیره رو میذاشت، قبل از هی عاقلتون خط تیره رو میبست. یعنی این فذاته دو حیث دارد، به یک حیث حاصل است لمجردین میشه معقول، به حیث این که انها مجردون قد حصل لهو مجردون، مجردی است که پیشش یه مجردی آمده و این حیث یه عاقلتون عاقله، به حیث این که حاصل شده میشه معقول، به حیث این که حاصل دارد میشه عاقل. فکل مجرد نتیجه وسیع این می شود، فکل مجرد عاقل لذاته و معقول لذاته، هر مجردی هم عاقل ذاته هم معقول ذاته. که عرض کردم اون عاقل ذات بودنش فعلا مورد نظر ماست، معقول ذات بودنش هم درسته، ولی نظر ما فعلا به عاقل بودنشه، چون ما می خواهم کل مجرد عاقل لذاته رو که کبرای دلیلمون اثبات کنیم. پس کبرا دوباره ثابت شد، کبرا در مسئله اعراض ثابت شده بود، الانم با بیان دیگری ثابت شد. خب نتیجه دیگه قهری میشه، فالله تعالی عالمون به ذاته یا عاقلون به ذاته. قال شیخ فی التعلیقات تأیید این کلامی، تأیید همین کبراست. شیخ در تعلیقات توجه کنید مطلبش رو به طور خلاصه توضیح بدم بعد از اون تجریح کنم، چون اصل مطلب در عبارات لاهیجی گفته شده شاید خیلی احتیاج به توضیح نباشه. شیخ در تعلیقات این چیز میگفته، اگر من شیئی رو تعقل کنم، خود اون شیء به ذهن من نمیاد، ولی اثری از اون شیء به ذهن من میاد. اثر چیه؟ همون صورت معقول است. اثری که به ذهن من میاد صورت معقول است. بعد میگه الان دو وجود حاصل است، یکی وجود ذات من، یکی وجود اون اثر برای من. یکی وجود اثر برای من، این کلمه برای من مورد توجهه. پس دو تا وجود حاصل است، یکی وجود ذات من، یکی وجود اون اثر یعنی صورت معقوله برای من. حالا اگر صورت معقوله برای من وجود نداشت، برای خودش وجود داشت. اینو دقت کنید، اگر صورت معقوله برای من وجود نداشت، برای خودش وجود داشت، چی پیش می آمد؟ این صورت معقوله خودش رو ادراک می کرد. توجه شدن چه اش کردن؟ اگه صورت معقوله برای خود، برای من موجود نبود، برای خودش موجود بود، یعنی قائم به ذاته ها بود، نه قائم به من، خودش ادراک میشه. این کل مجرد قائم به ذاتهی فهو عاقل لذاتی رو داره بیان میکنه. صورت معقوله قائم به ذاتش نیست، قائم به نفس عاقله. حالا اگر همین اثر که صورت معقوله است قائم به ذات بود، جوهر بود، خودش ادراک میشه. همون چرا خودش ادراک میکرد؟ دقت کنید در این تعلیل، چرا خودش ادراک میکرد؟ چون خودش برای خودش حاصل بود. همونطوری که این صورت معقوله چون حاصل است برای غیر، غیر او را ادراک میکند، همچنین صورت معقوله اگه برای خودش حاصل بود، خودش ادراک میشه. پس مهم در ادراک و تعقل حصوله، و ذات برای ذات حاصله، پس ذات خودشو تعقل میکنه. ببینید همون حرفایی که ما زدیم تو تعلیقات اومده، تأیید میکنه حرفای ما. قال شیخ فی تعلیقات اذا قلت انی عقل و شی، اگه بگیم من شی رو مثلا کتاب رو تعقل میکنم، فالمعنا مقصود تو اینه که اثری از اون شی موجود فی ذاتی، که اثر عرض کردم صورت معقول است. صورت اثر یعنی صورت معقوله، صورت علمیه. صورت معقوله اون شی موجود فی ذاتی است. صورت علمیه درسته، اما صورت معقوله بهتره، چون ابن سینا گفته اینی عقل و شی، کلمه عقل رو آورده، پس معلوم میشه بحثش در تعقله، بحثش در مطلق علم نیست. بنابراین صورت علمی هم خوبه، اما صورت معقوله بنویسید توضیح اثر بنویسید، صورت معقوله بهتره. فالمعنا این است که اثری از این شی موجود است در ذات من، که اثر همون صورت معقول است. فیکون و لذالک الاثر وجودن و لذاتی وجودن. الان دو تا وجود اینجاست، یکی وجود ذات من، یکی وجود اون صورت معقوله. ذات من برای خود من موجوده، صورت معقوله نه برای خودش بلکه برای من موجوده. فلوکان وجود ذالک الاثر لا فی غیرهی بل فیه، ضمیر غیرهی رو و فیه رو و همچنین ضمیر لکانه رو که بعدن میاد، هر سه رو به اثر برگردونید. فلوکان وجود این اثر نه در غیر این اثر بلکه در خود این اثر، لکان این اثر ایزن یدرک ذاته، ایزن یعنی همونطور که من این اثر رو درک میکردم او هم خودش رو درک میکنه. اگر وجود اثر برای من نبود بلکه برای خودش بود، یعنی خودش موجود بود برای خودش، خودش قائم به ذات بود، همونجوری که نفس من قائم به ذاته، او هم خودش را درک میکرد. او هم یعنی همونطور که من او رو درک میکردم، او هم خودش را درک میکرد. کما انه لوکان وجود هول غیره و ادرکه هول غیر، این ایزن رو داره معنا میکنه. همونطور که اگر وجود این اثر لغیره بود و ادرکه هول غیر و غیر درکش میکرد، همچنین اگر این اثر برای خودش موجود بود، خودش وجود برای خودش حاصل بود و خودش هم خودشو درک میشه. روشن مطلب دیگه؟ بله؟ بله؟ لکان ایزن یدرک ذات و همه زمیرها به اثر برمیگرده. همه زمیرایی که تو این یه خطه همش به اثر برمیگرده، بلکه تو این یه خط و نیم کما این که این اثر اگر وجودش لغیره بود، یعنی وجودش لذات من بود، غیره یعنی ذات من، و ادرک حال غیر و غیر او رو درک میکرد، اون وقتی که اثر وجودش لغیره بود و غیر درکش میکرد، اون وقت بله اون وقت ادراکی از غیر نسبت به او حاصل میشد. حالا اگر وجود این اثر برای خودش بود، ادراکی از جانب خودش برای خودش ثابت میشد، چون حصول للغیر داشت غیر درکش کرد. اگر حصول لذات داشت ذات درکش میکرد، خود ذاتش درکش میکرد. داره اینو بیان میکنه، هر جا حصول هست ادراک هست. اگر این صورت علمیه که اثره برای غیر موجوده و غیر درکش میکنه، اگر برای خودش هم موجود باشه خودش درکش میکنه، خودش رو درک میکنه همونطور که غیر رو درک میکرد. این کما انه لوکان یعنی همونطور که غیر درکش میکرد، همونطور که غیر درکش میکرد خودش هم خودشو درک میکنه.
چرا میشه معید بالاست؟
بله
معید بالا رو
یعنی قالب تعلیقات. ولی دیگر چرا قالب تعلیقات رو بنابراین تأیید داریم؟ بله تأیید عبارت قبل چی؟ کل مجرد قائم به ذاته فإن ذاته حاصلت له. این تایید بر این، هر مجردی که قائم به ذات باشد خودش درک میکنه. ابن سینا همینه میگه، میگه صورت معقوله که مجرد است چون قائم به من، یعنی من درکش میکنم، اگه قائم به خودش بود خودش درک میشد. ابن سینا داره همینه میگه، اگر چیزی قائم مجرد باشد و قائم به خودش باشه خودش درک میکنه، همونطور که اگر مجرد باشد و قائم به غیر باشه غیر رو درک میکنه، همونطور که غیر درکش میکنه خودش هم خودش درک میکنه. مهم تجرد است و قیام. اگر تجرد که حتما داره، اگر قیام برای غیر داشته باشه غیر درک میکنه، اگه قیام برای ذات داشته باشه ذات درک میکنه، اگه قیام برای هر دو داشته باشه هر دو درک میکنه. نه کمال توجه کنید، همونطور که اگر چنین بود، یعنی همونطور که اگر قائم به غیر بود غیر درکش میکرد، حالا اگر قائم به ذات باشه ذات هم درکش میکنه. لولو امتنایه نیست، قیام به غیر ممتنه نیست، قیام به غیر حاصله. همونطور که قیام به غیر حاصل است و ادراک غیر حاصل است، اگر قیام به ذات هم حاصل میبود ادراک ذات هم حاصل بود. انتها کلام، مطلب تموم شد، قیاس اول تموم شد. قیاس اولی که نتیجه داد که خداوند عالم به ذات هست تموم شد، کبرا و صغراش هم اثبات شد. حالا وارد قیاس دوم میشیم که میخوام نتیجه بگیریم خدا عالم به ماسوا هم هست. بحث میکنیم که خدا علت هست، علم به ذاتش به معنای علم به علت هست، علم به علت مستلزم علم معلول. ادامه میدیم، بالاخره آخر سر نتیجه میگیم که خدا عالم به ماسوا هم هست، که اینه من از خارج توضیح دادم، حالا نمیرسیم بخونیمش، با جلسه آینده انشاءالله تشریحش کنم.